رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح همه شما بخیر. امروز یک شنبه و 25 ماه جنوری سال 2015 میلادی است. توجه شما را به سرخط خبرها جلب می‌داریم.
محکوم کردن ادعای سربریدن گروگان ژاپنی توسط امریکا و ژاپن، کشته شدن یک مظاهره کننده زن در قاهره و سفر رهبران جهان به عربستان سعودی برای ابراز تسلیت به خاطر مرگ ملک عبدالله.
شنونده های گرامی، پس از خبرها مطالب از افغانستان و جهان خواهیم داشت. نقش ترکمنستان در ایجاد صلح و ثبات در افغانستان، مطلب است که به سمع شما خواهد رسید. واکنش ها در برابر دعوت صدر اعظم اسرائیل توسط رئیس مجلس نمایندگان امریکا. تازه ترین ها از آشوب های ایجاد شده پس از استعفای کابینه یمن در آن کشور و نظر رسمی حکومت ایالات متحده شامل این نیم ساعت برنامه دری صبحگاهی رادیو آشنا. این برنامه را با تفصیل خبرها یک جا با همکارم میرویس رحمانی آغاز میکنیم.
مشروع خبرها. شینزو آبه صدر اعظم ژاپن امروز یک شنبه یک بار دیگر با عصبانیت خواستار رهایی یک خبرنگار ژاپنی از قید گروه دولت اسلامی شد. این در حال است که یک نوار ویدیویی که ادعا می شود کشته شدن یک گروگان دیگر ژاپنی را نشان می دهد روز شنبه نشر شد، در حالی که حکومت ژاپن و سایر منابع صحت این نوار تصویری را تایید نکردند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده با نشر یک اعلامیه کشته شدن یک تن از گروگانان ژاپنی به دست اعضای گروه دولت اسلامی را محکوم کرد. آقای اوباما گفت که ایالات متحده شانه به شانه ژاپن ایستاده می باشد. او همچنان خواستار رهایی هرچی عاجل دومین گروگان ژاپنی از اسارت گروه دولت اسلامی شد. گروه دولت اسلامی روز سه‌شنبه تهدید کرده بود که اگر ژاپن در ظرف 72 ساعت 200 میلیون دلار در بدل رهایی دو شهروند آن کشور نپردازد، آن گروه دو ژاپنی را سر خواهد زد.
یک مظاهره کننده زن در جریان یک راهپیمایی در مرکز قاهره کشته شده است. حزب چپگرای اتحاد مردمی با نشر یک اعلامیه گفت که شیما السباغ، یک تن از اعضای آن حزب، شام شنبه هنگام راهپیمایی به سوی میدان تحریر در اثر شلیک تفنگ چرایی پلیس کشته شد. اعضای حزب اتحاد مردمی می‌خواستند با گذاشتن اکلیل گل در میدان تحریر از چهارمین قیام مردم مصر در سال 2014 ببخشید در سال 2011 که به کنارگیری حسنی مبارک رئیس جمهور آن کشور انجامید یاد بود به عمل آورند. وزارت صحت مصر کشته شدن یک مظاهره کننده زن را تایید کرد و وزارت داخل آن کشور با نشر یک اعلامیه گفت که تحقیقات در مورد آن رویداد آغاز شده است.
رهبران جهان برای ابراز تسلیت و ادای احترام به خاطر مرگ ملک عبدالله وارد عربستان سعودی می شوند. جزئیات بیشتر این مطلب را رویا زمانی تقدیم می کند.
با وجود اختلافات شدید بین ایران و عربستان سعودی، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از جمله نخستین کسانی بود که روز شنبه وارد عربستان شد. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده نیز سفر سه روزه اش را به هند ناتمام می گذارد و قرار است روز سه شنبه به عربستان سفر کند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به منظور غمشریکی و ابراز تسلیت به خاطر مرگ ملک عبدالله پس از چاشت روز شنبه عازم عربستان شد. ملک عبدالله پادشاه پیشین عربستان سعودی پس از ابتلا به سینه و بغل اوایل روز جمعه به سن 90 سالگی درگذشت.
شما به نشرات رادیو آشنا از صدای امریکا گوش می دهید.
مشروع خبرها را از رادیو آشنا می شنوید. انصار الشریعه، یک گروه تندرو اسلامگراه مستقر در شهر بنغازی لیبیا، روز شنبه گفت که محمد الزهاوی رهبر آن گروه کشته شده است. گزارش های تایید نشده از زخمی و یا کشته شدن الزهاوی در اواخر سال گذشته در صفحات اینترنتی جهادی ها به نشر رسیده بود، اما انصار الشریعه آن گزارش ها را در آن زمان رد کردند. خبر کشته شدن الزهاوی از حساب رسمی توییتر گروه انصار الشریعه به نشر رسید، اما زمان و جزئیات چگونگی کشته شدن او توضیح داده نشده است. انصار الشریعه متهم به انجام حمله بر کنسولگری ایالات متحده در بنغازی در سپتامبر 2012 می باشد. در اثر آن حمله سفیر آمریکا در لیبیا همراه با 3 آمریکایی دیگر کشته شد.
ده ها هزار یمنی علیه شورشیان شیعه حوثی دست به یک مظاهره اعتراض آمیز زدند. این در حال است که تصرف صنعا پایتخت یمن توسط حوثی ها خلای قدرت را در آن کشور ایجاد کرده است. رویا زمانی باز هم با جزئیات بیشتر این خبر.
حدود 20 هزار نفر روز جمعه به خیابان‌های صنعا ریختند و در مقابل منزل عبدالربو منصور هادی رئیس جمهور آن کشور با هم یک جا شدند. این بزرگترین مظاهره پس از تصرف صنعا توسط شورشیان حوثی بود. رئیس جمهور یمن روز پنجشنبه یک جا با اعضای کابینه آن کشور استعفا داد. قرار است امروز یکشنبه پارلمان یمن به منظور بحث روی پذیرفتن استعفای رئیس جمهور هادی تشکیل جلسه دهد. اگر پارلمان یمن استعفای آقای هادی را بپذیرد و یا آقای هادی خود نخواهد در مقام ریاست جمهوری باقی بماند، به اساس قانون اساسی یحیی الرای رئیس پارلمان یمن مسئولیت اداره آن کشور را به عهده خواهد گرفت.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
ادامه مشروع خبرها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. یک پرستار بریتانیایی که حین انجام وظیفه در سیرالیون به ایبولا مبتلا شده بود پس از بهبودی کامل از یک شفاخانه در لندن مرخص شد. پاولین کفرکی گفت از این که پس از سپری کردن بیش از 3 هفته در واحد تجرید شفاخانه زنده می باشد، بسیار خوشحال است. پاولین به شکل داوطلب برای تداوی افراد مصاب به ایبولا به سیرالیون رفته بود. او نخستین فرد بود که در داخل بریتانیا به داشتن ویروس ایبولا تشخیص گردید. خانم پاولین گفت که هنوز هم احساس ضعف می کند ولی چشم براه برگشت به خانهش می باشد.
شورشیان طرفدار روسیه یک حمله تهاجمی را بر ماریوپول، یک شهر مهم بندری اوکراین آغاز کردند. رویا زمانی با جزئیات بیشترین خبر.
با تشدید درگیری بین اردوی اوکراین و شورشیان در شرق آن کشور، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپایی هشدار داد که ادامه این وضعیت می تواند روابط بین روسیه و اتحادیه اروپایی را بیشتر وخیم سازد. مقامات اوکراینی میگویند که روز شنبه در اثر اصابت راکت‌ها بر یک منطقه مسکونی در ماریوپول حداقل 30 نفر کشته و بیش از 80 تن دیگر زخمی گردید. یانس استولنبرگ منشی عمومی ناتو حمله تهاجمی شورشیان اوکراینی را نادیده گرفتن مطلق آتش‌بس توصیف کرد. او همچنین گفت که نیروهای روسی شورشیان را با فراهم کردن راکت‌های زمین به هوا و سیستم‌های پیشرفته راکت انداز حمایت می‌کنند. منشی عمومی ناتو و فدریکا موریگینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپایی از روسیه خواست تا از حمایت مالی و نظامی شورشیان اوکراینی دست بکشد. خانم موریگینی همچنان از روسیه تقاضا کرد تا از نفوذش در راستای توقف حملات تهاجمی شورشیان استفاده کند.
رادیو آشنا هفت شام تا هفت صبح 100.5 FM.
و پیش از اینکه به گزارش ها شما را فرا بخوانیم به آخرین خبر این ساعت توجه کنید. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رئیس جمهور غنی تصمیم گرفته است به عوض تمام نامزد وزرایی که تابعیت دوگانه دارند و تا هنوز از تابعیتشان انصراف نکردند افراد جدید را معرفی کند. نظیف الله سالارزی افزود که رئیس جمهور به مصوبه ولسی جرگه در مورد نامزد وزرای دو تابعیته احترام کامل دارد و خواستار این نیست که کدام تقابل میان قوای سگانه دولت به وجود آید. به گفته آقای سالارزی نامزد وزرای جدید در یک فرصت مناسب به ولسی جرگه معرفی خواهند شد. پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا.
رادیو آشنا صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5.
سخنگوی رئیس جمهور و اعضای برجسته شورای عالی صلح افغانستان پس از سفر محمد اشرف غنی رئیس جمهور آن کشور به ترکمنستان نقش ترکمنستان را به مثابه روزنه امید تازه در راستای تامین صلح و ثبات افغانستان عنوان می کنند. به مطلب در رابطه از عبدالحی ورشان توجه کنید.
بعد از هر سفر خارجی رئیس جمهور غنی گفته می شود که در کنار اجندای اقتصادی راجع به روند صلح در افغانستان با کشور میزبان گفت و شنود صورت گرفته است و کشور میزبان از همکاری در این زمینه اطمینان داده است. این مسئله در سفر اخیر رئیس جمهور به کشور ترکمنستان هم تکرار شد. نظیف الله سالارزه سخنگوی ریاست جمهوری بروز جمعه گفت رئیس جمهور غنی با مقامات ترکمنستان در مورد صلح گفتگو انجام داد و ترکمنستان حاضر است در زمینه اعاده صلح با افغانستان همکاری نماید. اینجا در کابل اعضای شورای عالی صلح به دلیل اینکه ترکمنستان در گذشته با طالبان مناسبات خوب داشته است یک محل مناسب خوانده به عنوان یک روزنه امید تازه می نگرند. قاضی محمد امین وقاد یک عضو برجسته از شورای عالی صلح ترکمنستان را یک کشور بی خطر و بی ضرر خواند و گفت که آمادگی ترکمنستان برای همکاری در پروسه صلح یک دستاورد سفر رئیس جمهور غنی و امیدی تازه است.
ترکمنستان یک بستر خوب برای آغاز تماس و تفاهم و تداوی مذاکرات در کشورها به سطح
همسایه می باشد. اما اعضای شورای عالی صلح از اینکه نزدیک به یک سال این شورا جلسات عمومی را دایر نکرده است و همچنین راجع به این موضوع که در مدت 4 ماه از ایجاد حکومت وحدت ملی رهبران این حکومت هیچ دیداری با اعضای مسئولان این شورا نداشتند دقیقاً نمی‌دانند که پالیسی حکومت جدید در قبال شورای عالی صلح چی است. عبدالحمید مبارز یک عضو از شورای عالی صلح:
تا حال جلسه عمومی صورت نگرفته که ببینیم پالیسی شورای صلح در دولت جدید چی خواهد باشد. هنوز معلوم نیست. تا حال جلسه نشده که توضیح شده باشه.
قاضی محمد امین وقاد عضو شورای عالی صلح و رهبر جهادی میگوید که به دلیل مصروفیت های کمپانی رئیس عمومی شورای عالی صلح حدود یک سال می شود که جلسه شورای عالی صورت نگرفته است و شورای اجرایی این شورا تا حال دیداری با رئیس جمهور هم نداشتند که بدانند در قبال این شورا چی پالیسی دارد و در یک وضعیت کاملا نامعلوم و مبهم به سر می برد.
تصمیم نو متا هنوز محسوس نیست که او راجع به پروسه چی تصمیم میگیره. یک مرجع به نام شورای عالی صلح میداشته باشه و اونجا شخصیت های واجد شهرایت علما و نسای منصبا و حقوقدان و مجمع مدنی را جمع میکنه، خودش پروسه میبره. متاسفانه تا هنوز یک پروسه میسر نشده.
این موضوع کاملا از فهم بسیاری مردم دور است که رئیس جمهور در هر سفر خارجی مسئله صلح را در اجندا دارد و ادعا می کند که شرایط و زمینه های منطقه‌ای و بین المللی را مهیا ساخته است، اما در داخل کشور با متصدیان اصلی که همان شورای عالی صلح باشد در مدت 4 ماه اصلا دیدار نمی کند و از مسائل و چالش ها همچنان تجارب چندین ساله این نهاد رسمی را نادیده می گیرد. ناگفته نماند که سخنگو و شماری از اعضای شورای عالی صلح گاه‌گاه در رسانه‌ها ظاهر شده پیرامون پروسه صلح و تا دستاوردها سخن می‌گویند و از مداخله کشورهای همسایه و گاهی هم از عدم همکاری جامعه بین‌المللی صحبت می‌کنند.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، شما پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. این رادیو پس از ختم نشرات صبحگاهی رادیو آشنا از 7 صبح تا 7 شام روی همین موج نشرات دارد. ولی کنون شما آواز ما را از واشنگتن میشنوید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید که تصویب تعزیرات جدید علیه آن کشور از سوی کنگره آمریکا امکان معامله هسته‌ای با تهران را از بین میبرد. در تازه ترین اقدام موقفگیری جدی جمهوری خواهان برای وضع تعزیرات شدیدتر بر ایران، جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از صدر اعظم اسرائیل دعوت کرده تا برای سخنرانی در اجلاس مشترک کنگره در ماه مارچ به واشنگتن سفر کند. این تصمیم جان بینر با واکنش مقامات حکومت ایالات متحده مواجه شده است. به مطلب در رابطه از جلسه‌ای توجه کنید.
جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در بحبوبه سردی روابط میان اسرائیل و ایالات متحده از صدر اعظم اسرائیل دعوت کرده است تا برای سخنرانی در اجلاس مشترک کنگره در ماه مارچ با واشنگتن سفر کند. آقای بینر که این موضوع را با قصر سفید در میان نگذاشته بود میگوید:
کنگرس can make this decision on its own. I don't believe I'm poking anyone in the eye.
کنگرس می تواند از جانب خود این تصمیم را اتخاذ کند. فکر نمی کنم من با چشم کسی خاک زده باشم.
رابط بین اسرائیل و ایالات متحده سال هاست که به دلیل مش حکومت اوباما در قبال ایران سرد شده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل آقای اوباما را متهم می کند که در روند مذاکرات هسته‌ای با ایران در حال امتیازهای زیاده را به تهران داده است که امتیاز را از ایران به دست نیاورده است. قصر سفید می گوید اختلاف نظر رهبران اسرائیل و امریکا در مورد ایران بر تعهد واشنگتن در مورد امنیت اسرائیل خلل وارد نخواهد کرد. بیانات علنی مقام‌های آمریکایی نشان می‌دهد که حکومت از این رویداد راضی نیست. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در یک نشست مطبوعاتی گفت که از آمدن صدر اعظم اسرائیل به آمریکا همیشه استقبال شده است، اما او اضافه کرد:
Obviously it's a little unusual to learn of an invitation from the speaker's office.
البته که این غیر معمول است تا از همچو دعوتی از جانب دفتر رئیس مجلس نمایندگان آگاه می‌شویم.
جوش ارنست، سخنگوی قصر سفید نیز این نظر آقای کری را انعکاس داده گفت که دعوت از آقای نتانیاهو توسط جان بینر رئیس مجلس نمایندگان نقض تشریفات دیپلماتیک است.
The president at this point does not plan to meet with Prime Minister Netanyahu on this visit.
رئیس جمهور اوباما از بنیامین نتانیاهو برای ملاقات در قصر سفید دعوت نخواهد کرد، زیرا سفر وی به آمریکا دو هفته قبل از انتخابات در اسرائیل خواهد بود.
سخنگوی قصر سفید گفت که ایالات متحده نمیخواهد وانمود کند که بر نتایج انتخابات در کشور دیگر تأثیر میگذارد. اما او تأکید کرد که رئیس جمهور اوباما انباره با آقای نتانیاهو در تماس بوده و با وجود اختلاف نظرها روی ایران منافع امنیت ملی امریکا را در متحد بودن با اسرائیل میداند. جان بینر میگوید که هدف از این دعوت بخشی از موقفگیری جدی جمهوری خواهان برای وضع تعزیرات شدیدتر بر ایران میباشد. این در حالی است که مذاکرات کشورهای غربی به شمول امریکا با ایران ادامه دارد تا مانع تولید سلاح هسته‌ای از جانب آن کشور گردد. جوش ارنست سخنگوی قصر سفید میگوید وضع تعزیرات جدید بر تهران بر موثریت مذاکرات تاثیر منفی خواهد داشت و این نکته را آقای اوباما تاکید کرده است. رئیس جمهور امریکا در خطابه سالانه خود در کنگرس اظهار داشت که اگر کنگرس تعزیرات جدید را علیه ایران تصویب کند آن را ویتو خواهد کرد. ارنست در مورد موقف آقای نتانیاهو در این رابطه گفت:
We prefer that the Israeli Prime Minister share the President's view about our approach to resolving the international community's concerns about Iran's nuclear program.
ترجیح می دهیم که صدر اعظم اسرائیل در دیدگاه رئیس جمهور روی روشی که ما برای حل و فصل نگرانی جامعه بین المللی در مورد برنامه هسته‌ای ایران در پیش گرفته ایم سهیم شود. اما او با ما هم عقیده نیست. تلاش زیاد کرده ایم تا او را متقاعد سازیم که استفاده از دریچه دیپلماتیکی که به خاطر فشار تعزیرات باز شده است ارزش پیگیری را دارد. آقای نتانیاهو به پیگیری این فرصت باور ندارد و اختلاف نظر بنیادی ما روی این موضوع همین می باشد.
جناح‌های مخالف صدر اعظم اسرائیل ادعا دارند که سخنرانی در کنگرس ایالات متحده و قبول دعوت رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از سوی صدر اعظم اسرائیل بدون آنکه پروتکل مراعات گردد بر روابط بین دو کشور لطمه خواهد زد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
از آغاز قرن جاری، تجارت و روابط گسترده اقتصادی میان ایالات متحده و هند به سرعت رشد کرده است. تجارت 5 برابر افزایش یافته است. بر علاوه سرمایه گذاری مستقیم دو جانبه به 35 میلیارد دلار تقرب جسته و باعث تقویت 100,000 شغل در هر دو کشور شده است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در آغاز کنفرانس گجرات در هند گفت که ما می توانیم کارهای بیشتر از این را انجام دهیم و باید در تشریک مسایی با همدیگر سریعتر کار کنیم.
We share Prime Minister Modi's goal of increasing our country's annual trade fivefold in the years ahead and we want to expand.
ما مانند نریندرا مودی صدر اعظم هند برای افزایش تجارت سالانه کشورهای ما به 5 برابر هدف مشترک داریم و می‌خواهیم روابط تجاری خیش را توسعه بخشیم و شیوه داد و ستد با هم دیگر را باید تغییر دهیم تا بتوانیم این روابط را به بلندی‌های جدید برسانیم که در نظر داریم. سال گذشته فوراً پس از آن که نریندرا مودی به صفت صدر اعظم هند انتخاب شد، برخی از اولویت‌های حکومتش را مشخص ساخت. این اولویت‌ها مشتمل از بهبودی زیربنا، بهبودی اساس تولیدات داخلی، ترویج مسئولیت انرژی، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه نقش استراتژیک هند در بین همسایه‌های نزدیک و سراسر منطقه بحر هند و اقیانوس آرام است. با این هدف، نریندرا مودی صدر اعظم هند به منظور بهبود محیط تجارت در هند برای شرکت‌های خارجی و داخلی گام‌های مستقیم را برداشته است. این اقدامات شامل رفع موانع برای سرمایه‌گذاری در بخش بیمه و تجهیزات دفاعی و طبی، اعلام اصلاحات ارضی، برداشتن قیودات و کار در بخش تعویض مالیاتی که به شکل غیر مستقیم بر کالا و خدمات وضع شده بود. ایالات متحده و هند همچنان بر توافقات کار می‌کنند که در بخش حل برخی از موضوعات بیشتر جدی در هند کمک خواهد کرد. این مشکلات شامل بهبود زیربنا، تولید انرژی هسته‌ای، دسترسی بهتر به آب آشامیدنی و بهبود برق‌رسانی به ساحات دورافتاده است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده گفت: اگر با هم کار کنیم، مطمئن هستم که کهن‌ترین دموکراسی جهان یعنی هند و بزرگترین دموکراسی جهان یعنی ایالات متحده می توانند در ایجاد یک عصر جدید از مسئولیت‌های مشترک امنیت برای صدها میلیون هندی در سر آسیا و سراسر جهان کمک کنند. آقای کری افزود: ما می توانیم فقر شدید را برای ابد از بین ببریم.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید، به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صبح با رادیو آشنا، تمام روز آگاه.
با تعقیب استعفای رئیس جمهور و حکومت یمن، قرار است پارلمان آن کشور نشست اضطراری را برگزار کند. شورشان مسلح حوثی در اولین هفته به صنعا مرکز یمن یورش برده و با این کار کشور با آشوب‌های بیشتر مواجه شده است. هنری رجول، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد گزارش تهیه کرده که برگردانیدری آن را از خالد مفتون میشنوید.
شورشیان مسلح حوثی برای چندین روز قصر ریاست جمهوری یمن را تحت محاصره خود داشتند تا اینکه رئیس جمهور آن کشور از موقفش استعفا کرد. عبدالرب منصور عادی رئیس جمهوری یمن گفت که او از موقفش استعفا میدهد، زیرا شورشیان حوثی توافق صلح را که هفته قبل امضا کرده بودند با آن احترام نگذاشتند. مردم نسبت به آنچه در آینده در آن کشور اتفاق می‌افتد ترس دارند. ایدروس آل مهتار، یکی از باشندگان صنعا، خواهان گفتگوهای عامه‌جانبه است.
ما سیاستمداران و قدرت‌های ملی می‌خواهیم تا اجلاس ملی را که شامل تمام گروه‌های یمنی می‌گردد برگزار کنند تا کشور به یک منازعه بزرگ مبدل نگردد.
شورشیان حوثی که از لحاظ نظامی خوب مجهز هستند، در سرکهای مرکز کشور در حال گشت زنی هستند، ولی آنان میگویند که در جستجوی جنگ و منازعه نیستند. مراد محمد، یکی از شورشیان حوثی، میگوید که آنان خواهان تامین امنیت و خدمت به مردم هستند.
حوثی ها اینجا برای خدمت یمنی ها آمده اند و برای آنان امنیت و آرامش تامین میکنند و برای تمام مردم خدمت میکنند.
ولی کیت نیونز عضو یک نهاد جلوگیری از ملازم میگوید که استعفای رئیس جمهور یمن موجب خلای بزرگ قدرت در آن کشور شده است.
The Houthis are actually unlikely to want full administrative power.
در واقع حوتی ها خواهان این نیستن که تمام صلاحیت و اداره حکومت را به خود تسخیص دهند. فکر می کنم که آنها نمی خواهند تا پاسخگوی یک حکومت رسمی باشند.
اوسی ها سوم استه نفوذ یمن را تشکیل می دهند و پیرو مذهب شیعه هستند. عبدالمالک آل اوسی رهبر این گروه بر روز پنج شنبه در جریان خطابه تلویزیونی خواهان نمایندگی بیشتر به اوسی ها در قدرت سیاسی یمن گردید.
أن القوى السياسية التي كانت في موقع الحكم والسلطة
قدرت‌های سیاسی که در مقام قرار داشتند فقط در ساحات توجه کردند تا بیشتر منافع خودشان را تأمین کنند نه مردم یمن را.
در ماه‌های اخیر شورشان اوسی که از حمایت ایران برخوردار هستند ساحات را در مناطق سنی نشین آن کشور به تصرف خود درآوردند و در این حال در مقابل تندروان گروه القاعده در شبه جزیره عرب جنگیدند. برای اولین بار آنان در ماه سپتامبر سال گذشته بالای صنعا مرکز آن کشور یورش کردند و این کار سبب شد تا رئیس جمهور عادی مجبور به امضای توافق به مصالحه شود. اوسی ها از حمایت علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن نیز برخوردار هستند. رئیس جمهوری که بعد از اعتراضات گسترده ضد حکومتی بهار عرب از قدرت کنار رفت. ولی حالا خالم نفنس میگوید که فامیلی علی عبدالله صالح ممکن آماده برگشت به قدرت باشد.
Obviously that could be problematic in terms of the kind
به صورت واضح این موضوع مشکل آفرین خواهد بود به دلیل اینکه اکثر نفوس کشور خواهان تغییرات است به خصوص در سال 2011 زمانی که ما خیزش مردمی داشتیم مردم واقعا در جستجوی تغییر بودند تا سیاست ها چگونه اجرا شود
در جنوب یمن تصاحب قدرت توسط اوسی ها به روز جمعه با اعتراضات مردم مواجه شد مظاهرچیان در جنوب یمن گفتند که آنان بر ضد کودتا و ملیشه‌های اوسی اعتراض کردند و آنان وارد یک انقلاب تازه شدند. ایالات متحده از رئیس جمهور هادی حمایت می‌کرد زیرا او یکی از متحدین آمریکا است که از حملات تیاره‌های بدون پیلوت بالای تندروان القاعده در یمن حمایت می‌کرد.
خلاصه خبرها شینزو آبه صدر اعظم ژاپن امروز یک شنبه یک بار دیگر با عصبانیت خواستار رهایی یک خبرنگار ژاپنی از قید گروه دولت اسلامی شد. این در حال است که یک نوار ویدیویی که ادعا می شود کشته شدن یک گروگان دیگر ژاپنی را نشان می دهد روز شنبه نشر شد. یک مظاهره کننده زن در جریان یک راهپیمایی در مرکز قاهره کشته شد. رهبران جهان برای ابراز تسلیت و ادای احترام به خاطر مرگ ملک عبدالله وارد عربستان سعودی می شوند. انصار شریعه یک گروه تندرو اسلامگرا مستقر در شهر بنغازی لیبیا روز شنبه گفت که محمد الزهاوی رهبر آن گروه کشته شده است. ده ها هزار یمنی علیه شورشیان شیعه حوثی دست به یک مظاهره اعتراض آمیز زدند. این در حال است که تصرف صنعا پایتخت یمن توسط حوثی ها خلای قدرت را در آن کشور ایجاد کرده است. یک پرستار بریتانیایی که حین انجام وظیفه در سیرالیون به ایبولا مبتلا شده بود پس از بهبودی کامل از یک شفاخانه در لندن مرخص گردید. شورشیان طرفدار روسیه یک حمله تهاجمی را بر ماریوپول یک شهر مهم بندری اوکراین آغاز کردند. و سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رئیس جمهور غنی تصمیم گرفته است به عوض تمام نامزد وزرایی که تابعیت دوگانه دارند و تا هنوز از تابعیتشان انصراف نکرده اند افراد جدید را معرفی کند. پایان خبرها.
خب شنونده های گرامی این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه دری صبحگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. همکاران سرویس پشتون بیکنون در استودیو حاضر هستند. ما هم تا نیم ساعت دیگه که در خدمت شما قرار میگیریم شما را به خدا میسپاریم. تا اندم خدا نگهدار.